نویسنده این کتاب خودش سالیان دراز درگیر بوده با افسردگی و کتاب رو هم واسه همین نوشته که یک پاسخی به درد و رنج خودش پیدا کنه. در واقع این تلاش و تحقیقاتی که کرده واسه این بوده که ببینه که خودش چه باید بکنه، خودش راهش چیه. شاید به خاطر همین هم هست که انقدر کتاب تأثیرگذاری شده. شاید. داستانی کتاب رو هم از خودش شروع میکنه. میگه که من بچه بودم که فهمیدم افسرده هستم. میگه فهمیدم که این غم سنگینی که من دارم، این رنجی که از همه جام داره میزنه بیرون، این یه حالی نیست که همه داشته باشن. اینو من دارم. دکتر رفتم و دکتر گفتش که شما سروتونینت کم شده، باید اینو درستش کنیم. دارو بهت میدیم، دارو ضد افسردگی، ردیفت میکنه. میگه دارو رو گرفتم و جوابم داد. داروی مقدار عوارض جانبی هم داشت، افزایش وزن و کاهش میل جنسی و اینها، ولی در برابر اون کمکی که داشت به من میکرد واقعا این عوارض رو میارزید که تحمل کنم. منتها بعد از یه مدتی دوباره حالم برگشت، مودم افتاد، اون احساسات قبلی دوباره برگشتن. رفتم دکتر، دوز مصرف رو برد بالا. دوباره در این مدت خوب بود، عوارضم تحمل میکردیم، دوباره اثرش کم شد، دوباره رفتم دکتر، دوز رو برد بالا، تا اینکه بعد چند سال من دیگه داشتم بالاترین دوز ممکن رو میگرفتم. هر چقدر که ممکن بود داشتن به هم دارو میدادن، ولی همچنان افسرده بودم. این میگه برای من نقطه شروع این سوال بود که چرا آدم ها افسرده میشن، چرا استراب میگیرن، چه دپرشن چه انگزایتی، اینا از کجا میاد. همین سوالایی هم هست که بعدن منجر شد نهایتاً به نوشتن این کتاب. با این سوال محوری که آدما چرا افسرده میشن، نویسنده شروع میکنه به تحقیق و پرسجو که آقا داستان چیه؟ این داروهای ضد افسردگی اصلا جواب میدن یا نمیدن؟ کتاب خیلی مفصل صحبت میکنه درباره این چیزا. حالا قبل از اینکه یه خورده عمیق‌تر بریم توش، یه نکته‌ای بگیم. دو تا کلمه هست، دپرشن و انگزایتی. اینا تقریبا همیشه کنار هم میان. سوالم بوده همیشه که اینا رو باید واقعا کنار هم طبقه بندی کرد یا اینکه جدا باید گذاشتشون. نویسنده میگه ما امروز میدونیم که اینها دو شکل مختلف از یه پدیده هستن. انگار که مثلا یه موزیکی رو دو تا گروه مختلف اجرا کرده باشن. یه دونه آهنگه، یه چیزه. حالا ممکنه یه خورده مزهش فرق کنه. اینجا هم ما توی این اپیزود هر وقتی که میگیم افسردگی، منظورمون هم دیپرشن، هم انگزایتی، هم افسردگی، هم استراب. نویسنده گفتیم شروع میکنه به پرسجو و تحقیق و اینها، و یه چیزی هم همون اول حواسش جمع میشه. میگه که وقتی که میری دکتر به داروی ضد افسردگی میده، یه چیز داره بهت نمیده، داره بهت دوتا چیز میده. یک دارو، دو یه داستان. داره بهت میگه آقا این مشکلی که در زندگی داری قصهش اینه، اینکه چرا شما اینطوری شدی اینه ماجرا، یک بالانس شیمیایی در شما به هم خورده، چنین و چنان. میگه من متوجه شده بودم که این قصه خیلی قانع کننده نیست، این قصه یه جاهایش سوراخ داره، ولی با این حال بازم ترجیح میدادم بچسبم به همین قصه، به خاطر اینکه میدونم دنبال یک روایت جدید رفتن چقدر کار دردسرداری خودش، یعنی باید افسردگی رو بکشم، این دنبال قصه جدید گشتن رو هم بکشم. میگه همین خودش یکی از دلایلیه که آدمهایی که مبتلا هستن انقدر میچسبن به داروهای افسردگی، داروهای ضد اضطراب، به خاطر اینکه واقعا دردسر دنبال یک روایت جدید گشتن رو خیلیامون نمیخوایم بکشیم. میچسبیم به همون داستانی که با دارو تحویل ما دادن. سطح سروتونین شما پایینه، دارو میخوری میاد بالا. منتابت میگه جلوتر که آمدم دیدم که اینطوری نیست که این داستانه، این روایته یه چیزی باشه در کنار این دارو و حالا مثلا اینم یه اثری داشته باشه. نه، میگه یک تحقیقاتی رو دیدم که دهه 90 انجام شده و اونا نشون میده که این داستانه خیلی وقتا بیشتر از خود دارو اثر داره. این اون چیزیه که ما به اسم پلاسیبو افکت میشناسیم، اثر دارو نما یا دلخوش کنک. وقتی که میخوان یه داروی رو آزمایش کنن، میان معمولا به یه گروهی داروه رو میدن، به یه گروهی هم یه چیزی میدن مثلا اسمارتیز میدن، شبیه دارو هست ولی پلاسیبوه، دلخوش کنکه. اون آدمی که داره این دلخوش کنکه رو میگیره فکر میکنه داره دارو میگیره دیگه، اونم فکر میکنه داره دارو میگیره. بعد میبینن مثلا خب چقدر از این آدمایی که دلخوش کنکه رو گرفتن خوب شدن، چقدر از این آدمایی که دارو رو گرفتن خوب شدن. یکی از کارهایی که در خیلی جاها از جمله در تحقیقات مربوط به دارو انجام میشه. میگه وقتی اومدن اندازه‌گیری کنن ببینن که چی حال مریضا رو خوب کرده، دیدن که 25% آدما خیلی طبیعی خودشون ریکاوری شدن و خودشون حالشون خوب شده، 50%شون رو پلاسیبو خوب کرده، یعنی اثر دلخوش کننده که خوب کرده، یعنی دارو اثری نداشته، 25%شون رو دارو خوب کرده، اثر شیمیایی دارو خوب کرده، 25% و 50% آدمایی که خوب شدن دیگه. نتیجه عجیبیه دیگه. اولا باور نکردن، تکرار کردن، بررسی رو عوض کردن، دیدن نه خطا نداره واقعا. حتی بازم قانع نشدن، دادن داده های خامو بیرون، گفتن بقیه هم بیان حساب کنن ببینن ما واقعا نتیجه‌ای که رسیدیم درسته، دیدن بله درسته. 25% آدما رو دارو خوب میکنه، 50% آدما رو قصه این که دارو گرفتی داره خوب میکنه. یعنی دارو عملا اثرش محدوده، نه اینکه اثر نداره ها. در طول کتاب بارها میگه، ما هم در طول این اپیزود باید همش تکرار کنیم، حرف اصلا این نیست که دارو اثر نداره. حرف اینه که حواسمون باشه که هر چیزی اثرش چقدره و عوارضش چقدره. این آقای محققی که این آزمایش رو کرد، یه خوردی که بیشتر دقیق شد، دید که بسیاری از پژوهش‌ها رو درباره داروهای ضد افسردگی شرکت‌های بزرگ داروسازی دارن می‌کنن. خودشون هم میان منتشر می‌کنن. فقط هم میان نتایجی رو منتشر می‌کنن که به درد ادامه دادن کارشون می‌خوره. 40% تحقیقاتی که شرکت‌های داروسازی می‌کنن اصلا هیچ وقت منتشر نمیشه. اونایش هم که منتشر میشه خیلی انتخابی، یه بخشایش منتشر میشه که نتیجه مثبت داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتایجی که شما میبینی در تحقیقات به عنوان نتیجه تحقیقات، اینا خیلی وقتا نتایج کسانیه که دارو روشون جواب داده. همون داده خام رو میشه چند جور دیگه تحلیل کرد، همون تحلیلا رو میشه چند جور دیگه گزارش کرد. اصلا یه مقیاسی هست، مقیاس همیلتون، برای اندازه‌گیری افسردگیه. مثلا میگن وقتی صفره آدم خیلی خوشحال و خندان و داره راه میره و اینا، 51 خیلی بالاست، آدمی که انقدر افسردگی داره ممکنه به پر جلو قطار خودکشی کنه. بعد کارهای مختلفی که آدم میکنه برای درمان افسردگی، اینا هر کدوم یک تعداد واحد میتونه حال آدم رو خوب کنه. مثلا میگه که الگوی خوابتون رو شما اگر اصلاح کنید 6 نمره در مقیاس همیلتون وضعیتون میتونه بهتر بشه. خیلی زیاده 6 نمره دیگه. داروهایی رو که میگه اینا بررسی کردن و اثر داشتن، اثرش چقدره؟ 1.8 نمره. یعنی داروهایی که تازه معلوم میشه که اثر داشتن، اثرشون اثر چشمگیری نیست، ولی از اونور عوارض جانبیشون کاملا محسوسه، کاملا واقعیه. تازه حواسمون باشه کسی که این تحقیقات رو سرپرستی کرده آدمیه که کتاب نوشته و تشویق کرده و تایید کرده استفاده کردن از داروهای ضد افسردگی رو ها، یعنی از جنگجویان و مبارزان ضد داروی ضد افسردگی نبوده. خیلی تحقیقات مختلفی رو نویسنده مثال میزنه و ازشون حرف میزنه، دور دنیا رو گشته و با محققا و اینا صحبت کرده، چند تا نتیجه اساسی گرفته. اولین نتیجه‌اش اینه که داروها روی بعضی از آدما تا حدی اثر میگذارن. دو، اینکه اثر روانی دارو رو نباید دست کم گرفت. پلاسیبو افکت و اثر اون دلخوش کنک و اثر اون داستانی رو که داره در کنار دارو به ما داده میشه رو نباید دست کم بگیری. و سه، اینکه این هیجان زیادی که وجود داره درباره داروهای ضد افسردگی، این بخش زیادیش به این برمیگرده که تحقیقاتی که میاد بیرون و در معرض دید ما قرار میگیره، اینا رو شرکت‌های دارویی انجام دادن عمدتاً. یعنی تحقیقات رو کسی انجام داده، نتایج رو کسی داره منتشر میکنه که خودش ذی‌نفع این وسط. اینو باید بدونیم وقتی که ما داریم تحقیقات رو میخونیم، اشکال نداره، ولی ما که میخونیم باید اینو بدونیم، حواسمون بهش باشه. علت این همه توجه روی دلایل زیست شناسی اینه که شرکت‌های دارویی میتونن از این درمان افسردگی محصول در بیارن، میتونن چیز بفروشن. برای همین طی یک روند طولانی بقیه دلایل افسردگی نمه نمه رفتن به حاشیه. کاری که نویسنده با این کتاب میخواد بکنه اینه که حواسمون رو دوباره ببره سمت این که افسردگی دلایل دیگه هم داره ها. دلایل غیر زیست شناختی هم داره افسردگی و استراحت، و نه تنها اون دلایل هستن، بلکه اتفاقا بخش اصلی ماجرا اونا هستن. چی ان این دلایل؟ حالا یکی یکی میگیم. 9 تا دلیل رو نویسنده توی کتاب لیست میکنه، میگه اینا دلایل افسردگی هستن. 9 تا رابطه هستن، 9 تا ارتباط هستن که از دست رفتن، 9 تا رابطه هن که قطع شدن. دونه دونه اینا رو میگه و دربارش هم حرفایی میزنه، هم از تحقیقات مثال میزنه، هم لطیف خاطره تعریف میکنه و کم کم اینا رو میتونه برای ما جا بندازه. اینطوری قبل این که ولی دلایلش رو بگیم، یه بار دیگه بگیم که تأکید نویسنده، باید اینو هی تکرار کرد، اینه که اولا همه این دلایل برای همه کسایی که درگیر افسردگی و استراب هستن صادق نیست. کتاب نمیگه که هر کسی که افسردگی داره حتما این 9 تا مشکل رو داشته. 1-2 کتاب نمیگه که داروهای ضد افسردگی جواب نمیدن، یا اینکه افسردگی و استراب در هیچ کسی ریشه بیولوژیک نداره. چیزی که داره میگه اینه که دلایل زیست شناختی سر جای خودش، داروها سر جای خودش، ولی برای همه این همه ماجرا نیست. این یه بخش کوچکی از ماجراست. اگه کسی داره داروی ضد افسردگی مصرف میکنه طبق تجویز و دارو داره بهش کمک میکنه، خیلی هم خوب، خوش به حالش. میگه من نمیخوام کسی رو من کنم، نمیخوام به کسی بگم مثلا دارو تو مصرف نکن یا هرچی، دارم یه داستان بزرگتری تعریف کنم و دارم سعی میکنم توجه ها رو جلب کنم، مخصوصا برای کسایی که دارو براشون جواب نداده، به اینکه دلایل دیگری هم وجود داره. خیلی هم کتاب رو خوب نوشته، خودش هم کتاب رو این طرف اون طرف که معرفی میکنه بسیار جذاب معرفی میکنه، پر از داستان و ماجرا و خاطره از آدمای مختلفه و البته لابلاش پر از فکت و نقل قول از تحقیقات و این چیزها. و اما بریم سراغ 9 تا ارتباطی که از دست دادیم، 9 رابطه‌ای که قطع شده. اولیش رابطه ماست با کار با معنی، meaningful work. خیلی همون هستیم که صبح که میخواییم بریم سر کار، مخصوصا صبح اول هفته، شنبه یا دوشنبه، پشتمون میلرزه واقعا. یه کسی که مخصوصا یه شغل ساده و تکراری داره، یه کاری رو باید در طول روز مدام تکرار کنه و انتظاری که ازش هست فقط اینه که سر وقت بیاد سر وقت بره و تلاشش هیچ اثری در نتیجه کارش نداره، اصلا کسی متوجه نمیشه که اینو گوشه نشسته داره این کارا رو میکنه، این آدم هیچ احساس رضایتی نخواهد داشت، به خاطر اینکه اثری جایی نداره که بود و نبودش فرقی نمیکنه، که ممکنه خودش نتونه درست توضیح بده، ولی این آدم نیاز داره که احساس مفید بودن بکنه مثل هر کس دیگری. منتها از اون طرف هم همش به خودش میگه که باید برم خدا رو شکر کنم که همین کار رو هم دارم و خیلی ها هستن همینم ندارن. یعنی اون احساس نیاز به مفید بودن و مؤثر بودن رو یه جور نقصی میبینه در وجود خودش که باید سرکوبش کنه. چطوری سرکوبش میکنه؟ با مواد. چجوری سرکوبش میکنه؟ با الکل. کار بی‌معنی داغون میکنه آدمو، کاری که شما هیچ اختیاری نداری توش، کنترلی نداری، تصمیمی نمیتونی بگیری. یه گروهی رو مثال میزنه، میگه که توی اداره دولتی در انگلستان خیلی رده‌بندی سازمانی، تشکیلات سازمانی خیلی سفت و سخت بود اونجا. میگه رفتن مطالعه کنن ببینن که مثلا سطح استراب و استرس اینجا چطوره و فرضم این بود که آدمایی که در رده‌های بالاترن که تصمیمای خطیرتری باید بگیرن، اینا استرس و استراب بیشتری دارن. کسی که مثلا تو بایگانی داره کار میکنه احتمالاً باید ریلکس و راحت و اینا باشه. 18,000 نفر رو میگه بررسی کردن، دیدن نتیجه برعکسه. اونایی که پایین هستن، اونایی که جایگاه شغلیشون پایین تره، افسردگیشون بیشتره، استرابشون بیشتره. بعد دقیق تر که شدن دیدن که فقط هم مسئله رده شغلی نیست، حتی در رده شغلی ثابت اون کسی که امکان تصمیم گیری بیشتری داره، اون کسی که بیشتر میتونه نظراتش رو عملی کنه، شرایط روانیش بهتره. یعنی استرس بالا لزوماً مال اونی نیست که مسئولیتش زیاده، اتفاقاً استرس خیلی وقتا مال اون کسیه که یه کار یک نواخت کسل کننده ای داره که هیچ مسئولیتی هم نداره، هیچ کس هم اصلا متوجه حضورش اونجا نیست. انقدر بعد وقتای ماجرا بحرانی، میگه رفتن سراغ محققی گفتن که آقا ما در اداره مالیات یه سری کارمندامون دارن خودکشی میکنن، کارمندایی که کارشون اینه که اظهارنامه‌های مالیاتی ملت رو بررسی کنن. خودکشی این بررس‌های مالیاتی غیر عادی بالا بود. رفتن و مصاحبه و تحقیق و اینور اونور دیدن که آره اینا میگن که ما صبح به صبح میایم سر کار، یه کوهی از اظهارنامه جلومونه، همه روز رو کار میکنیم و شب که میخوایم بریم خونه این کوه کوچیک که نشده هیچ بزرگتر هم شده، همیشه کلی کار ریخته سر ما، همیشه هم عقبیم، تعطیلم که میشه تازه روز قصه مونه، به خاطر اینکه میدونیم فردا که بیایم یک کوه بزرگی دوباره جلومون هست. هرچی تلاش کنیم عقبیم، هیچ کنترلی روی کارمون نداریم، هیچ کی نمیفهمه ما داریم زیاد کار میکنیم، کم کار میکنیم، هیچ تعادلی بین تلاشی که میکنیم و بازخوردی که از سیستم میگیریم وجود نداره، هیچی به هیچی. شما این شرایط کاری رو در نظر بگیریم، بعد ببینید چقدر از جامعه دارن با یه چنین شرایطی دست و پنجه نرم میکنن. نویسنده از اون ورش مثال میزنه، من از این طرف میتونم کلی مثال برعکس بزنم از فایده هایی که درگیر شدن با کار معنیدار داره برای زندگی آدم. کار معنیدار واقعا واسه هر کسی ممکنه تعریفش فرق کنه. یه کسی معنیدار بودن رو در این میبینه که دیگران رو خوشحال کنه، دیگران رو راضی کنه، ولی فکر میکنم هر کدومون اگه مقدار فکر کنیم بهش میفهمیم داریم درباره چی صحبت میکنیم. کار معنیدار رو میتونیم از کار بی‌معنی تشخیص بدیم. فضیلت بالای یک کار معنیدار درست کردن برای دیگران بسیارم لذت بخشه که برای آدمایی که دوستشون دارین کار معنیدار درست کنیم، یعنی کارآفرین باشیم به این معنی، نه برای اینکه ازش ثروتمند بشیم. برای ثروتمند شدن احتمالاً راه‌های سریع‌تر و مؤثرتری وجود داره، ولی رضایت این کجا، رضایت اون کجا؟ اگر دستتون میرسه دریغ نکنین، چه برای خودتون که واقعا ما قبل از هر چیزی برای خودمون مسئولیم، مسئول این هستیم که خودمون رو سفت و سالم نگه داریم، و چه برای دیگران کار معنیدار درست کنیم. اولین چیزی که نویسنده میگه ما از دست دادیم و از جمله دلایلیه که باعث اضطراب و افسردگی و اینها شده، این رابطمون با کار معنیدار. دیگه چی؟ دیگه ارتباط با آدمهای دیگه است. چیزی که ما معمولا وقتی میگیم ارتباط رابطه، این تو ذهنمون میاد دیگه. تنهایی که الان زندگی های خیلی همون رو گرفته، نویسنده میگه که این یکی از دلایل افزایش افسردگی و استرابه. حرف عجیبی هم نیست، حرفیه که احتمالا از خیلی ها میتونیم بشنویم، از نسل قبل از خودمون به راحتی میتونیم حرف رو بارها شنیده باشیم. مغز ما جزیره نیست اونطوری که قبلا در موردش میگفتن. مغز ما با بیشمار پل وصل به آدمهای دیگه، به جریانهای دیگه، به اتفاقات بیرونی. آزمایش شده، این تو آزمایش ها و تحقیقات نشون داده شده که هرچی که حس تنهایی در آدمها بره بالا، سطح هورمون کورتیزول که هورمون استرسه، هر اینطوری که آدم ها تنها تر میشن میره بالاتر، تا یه جایی که انقدر استرس زیاد میشه که تنهایی میتونه اثرش مشابه این باشه که یک کسی فیزیکی به شما حمله کرده باشه. حتی چیز جالبتر بگم، یه تحقیقی رو مثال میزنه، میگه که به آدما ویروس سرماخوردگی دادن، یعنی گذاشتنشون در معرض ویروس سرماخوردگی، بعد دیدن آدمایی که تنها ترن احتمال این که مبتلا بشن به بیماری 3 برابر بیشتره. به تحقیقات مختلف میگه نگاه میکنیم میبینیم که هر چیزی رو تنهایی کشنده تر میکنه، از سرطان بگیر تا بیماری قلبی تا مشکلات تنفسی. همونطوری که چاقی مفرط هر چیزی رو بدتر میکنه، این رو هم میگه با اون میشه مقایسه کرد، مثل اوبیسیتیه. البته یه سوال اینجا وجود داره که حالا کدومشون زودتر هستن دیگه، یعنی اینکه جهت رابطه علی کدوموریه، آدمای تنها افسرده میشن یا اینکه آدمای افسرده تنها میمونن، تنها میشن. برای این کارم اومدن یه آزمایشی انجام دادن، اون رو هم توضیح میده توی کتاب. میگه از یه سری آدمای خیلی تنها تست ارزیابی شخصیت گرفتن، بعد 2 گروهشون کردن. گروه اولشون رو هیپنوتیزم کردن، گفتن که خاطراتی رو به یاد بیارین که خیلی تنها بودین. بعد گروه دومشون رو گفتن خاطراتی رو به یاد بیارین که با آدمایی در ارتباط خیلی نزدیک بودین. بعد دوباره تست شخصیتی رو تکرار کردن. فرضیه چی بود؟ فرضیه این بود که اگر تنها شدنشون به خاطر افسرده بودنشونه، اینکه تنها تر بشن نباید افسرده ترشون کنه، یا اینکه برعکس، اگر افسرده شدنشون به خاطر تنها بودنشونه، حالا حس تنهاییشون رو که زیاد میکنیم، حس افسردگیشون هم باید بیشتر بشه. از این آزمایش هم نتیجه که گرفته شد واقعا کلیدی بود. میگفتش که آدمایی که حس تنهایی بیشتری رو تجربه کردن بیشتر افسرده میشن تا آدمایی که حس ارتباط بیشتری رو تجربه کردن. یعنی فقط این نیست که افسردگی باعث تنهایی آدم بشه، نه، تنهایی منجر به افسردگی هم میشه. چند تا آزمایش دیگر هم مثال میزنه در این باره، چون واقعا کنجکاو بودن دانشمندان و مهم بوده که ببینن کدوم باعث کدوم میشه. اومدن یه سری آدمی رو در طول چندین سال ردگیری کردن، ببینن که اینا چقدر تنها هن، چقدر تنها نیستن، شرایط جسمیشون چطوریه، شرایط روانیشون چطوره، و در طول زمان بالاخره یه تعدادشون افسرده میشدن دیگه. سوالی که وجود داشت این بود که اول تنها میشن یا اول افسرده میشن. 5 سال که تحقیق کردن معلوم شد که در اغلب موارد تنهایی مقدمه بر افسردگی. یعنی آدم اول تنها میشه، بعد این منجر میشه به حس ناامیدی و غم عمیق و بعد افسردگی. اثرم اثر بزرگیه، اثر معنیداری قشنگ اون وسط. تنهایی اثرش روی افسرده شدن خیلی بزرگه. حالا اگه این مطلب براتون جا افتاد اینو بشنوی. یه استادی در هاروارد میگه چند ساله داره روند تغییرات روابط اجتماعی رو ثبت میکنه. یعنی میخواد ببینه که روابط اجتماعی ما چطوری داره تغییر میکنه، کم میشه، زیاد میشه، اینجور چیزا، میزانش رو داره ثبت میکنه. روابط اجتماعی هم یعنی چی؟ کارهای ورزشی گروهی، کارهای دست جمعی، معاشرت، مهمونی، همه این چیزا. چند دهه همه این روابط اجتماعی در حال سقوط بودن دیگه. از 1985 تا 94 میگه مشارکت فعالانه در سازمان‌های اجتماعی 45% افت کرد. این عدد اگه براتون خیلی مفهوم نداره این مثاله رو گوش کنید. میگه که یه سوالی هست، سوال استانداردیه، میپرسن از آدما که چند نفر در زندگیتون دارین که اینا مطمئن هستن، اینا رازدار شما هستن، چند نفر دارین که شرایطتون اگه بحرانی بشه میتونین بهشون زنگ بزنین یا خبر خوب اگه داشته باشین میتونین بهتون بدی، این عدد چند نفر رو دارین، این عدد واسه شما چنده؟ میگه این عدد قبلا 3 بود، الان این عدد شده 0. نه اینکه میانگینش شده 0، میانگینش که نمیتونه 0 بشه، ولی شایع ترین جواب شده 0. بیشتر آدما عددی که انتخاب میکنن 0. میدونین یعنی چی دیگه؟ یعنی در روز گرفتاری، در مواقع بحران، هیچ کس رو ندارم برم باهاش حرف بزنم. جواب بسیاری از مردم به این سوال اینه. همه اون مقدماتی که گفتیم که تنهایی مهمه، تنهایی مهمه برای این بود که اینو بگیم. وقتی هیچ کس رو نداری، خب وقتی انقدر آدم ها تنها هستن با اون پشتوانه تحقیقاتی که اولش گفتیم، خب مشخصی که این ارتباط از دست رفته هم یکی از دلایل اساسی افسردگیه. ارتباط سومی که از دست رفته چیه؟ رابطه سوم چیه؟ رابطه ماست با ارزش‌های بامعنی. یعنی چی؟ میگه دیدی مثلا ساندویچ فروشی که زیاد میره، همش برگر میخوره، سوسیس میخوره، چیپس میخوره، اینا میگیم جانک فود داره میخوره، همش آشغال غذا داره میخوره، بدنشو پر میکنه با جانک فود. میگه ما مغزمون رو هم داریم با ارزش‌های آشغالی، با جانک ولیو پر میکنیم. جانک ولیو یعنی چی؟ جانک ولیو اون چیزیه که تبلیغات تو ذهن ما میریزه و ذهنمون رو پر میکنه. کاری که تبلیغات میکنه اینه که مدام به ما حس بی ارزش بودن میده، حس ناقص بودن میده. تصادفی هم نیست که اینطوریه. آگاهانه تبلیغات اینطوری درست میشه که بیننده حس کنه که اگه فلان چیزو نداشته باشه زندگیش یه جاش میلنگه. نه اینکه فقط میلنگه، اصلا بی ارزشه. یعنی این کالا رو، این محصول و این لباس و این تلفن و این کامپیوتر و این گجت و اینو اگر نداری اصلا چه انتظاری داری که خوشحال باشی، خوشبخت باشی؟ بعد اینطوری هم نیست که یه لیستی باشه که بگی حالا تا تشو میرم همه اینا رو میگیرم دیگه خوشبخت میشم. نه، تموم نمیشه که. یه تحقیقی رو باز مثال میزنه، میگه یه سری بچه‌هایی رو اینا داشتن برنامه میدیدن، لا بلاش تبلیغ یه اسباب بازی رو میکردن، بعد یه گروه دیگری بودن از بچه‌ها که اینا اون تبلیغ رو نمیدیدن، فقط اون برنامه رو میدیدن. بعد میومدن به این بچه‌ها دوتا همبازی معرفی میکردن، میگفتن این همبازی اولتونه، خیلی مثلا مهربون و اینا، این همبازی دومتونه که بچه خیلی مهربونی نیست ولی اون اسباب بازی بود تو تبلیغ دیده بودین، اونو داره. بیشتر بچه‌ها ترجیح میدن برن با اونی که نامهربونه بازی کنن به خاطر اینکه اسباب بازی رو داره. ما در اثر تبلیغات میتونیم روابط انسانی با کیفیت بالاتر رو بدیم، به جاش رابطه بگیریم با اون کسی که اون چیزی رو داره که ما دوست داریم ولی حالا رابطه‌مون باهاش با کیفیت هم نیست. تبلیغات هم الان دیگه مثل قبل نیست که مثلا فقط تو خیابون بیلبورد باشه، فقط تو مرکز خرید باشه، نه، دور و برمون رو گرفته. همش یه چیزی هست که نشونت بده که به اندازه کافی قشنگ نیستی، به اندازه کافی خوش هیکل نیستی، به اندازه کافی پولدار نیستی، به اندازه کافی جذاب نیستی، به اندازه کافی سفرات خوب نیست. این یعنی چی؟ یعنی که ما مدام داریم ضربه میخوریم، مشته که همینطوری داره میخوره توی صورت ما، توی شخصیت ما. افتادیم گوشه رینگ چپ و راست، چپ و راست. یک دنیای سخت و بیرحمی واسه خودمون درست کردیم و معلومه که نمیتونیم محافظت کنیم از خودمون. خیلی تمرین میخواد، خیلی ورزش روح لازم داری که بتونی خودتو از آسیب این جانک ولیوها محافظت کنی. همین یه قلم محافظت کردن خودمون در برابر این موج تبلیغاتی که بهمون میگه هیچی نیستی، خوب نیستی، قشنگ نیستی، پولدار نیستی، فلان فلان فلان، همین یه قلم خیلی کاره و نمیتونیم و زورمون نمیرسه و میندازتمون به چاه افسردگی. یه تحقیق با مزه دیگه‌ای رو مثال میزنه. تحقیق اومده یه چیزی رو ثابت کرده که از صدها هزاران سال پیش حکما داشتن میگفتن که آقا دنبال کردن ارزش‌های مادی، دنبال کردن این دنیا راه رسیدن به خوشبختی نیست. واقعا چند هزار سال اینو دارن میگن و هی هم تکرار میشه و بازم ما تو گوشمون نمیره. یه محققی میگه اومد یک نظامی درست کرد، یه شاخص انگیزه درست کرد که نشون میده ارزش‌های زیربنایی در ذهن آدم‌ها چیه؟ پول داشتن و چیز داشتن و زمان گذروندن با خانواده و تلاش برای بهتر کردن دنیا و همین چیزهای مختلفی که آدم‌ها ممکنه بگن. بعد میگه اینو برد انداخت رو نمودار میزان افسردگی و استراب آدم‌ها. نتیجه چی بود؟ نتیجه همین بود که آدمای مادیگرا، آدمایی که فکر میکنن رضایت در داشتن چیز میز بیشتره، رضایت در پول درآوردن بیشتره، اینا سطح استرابشون و سطح افسردگیشون بالاتره. بعد در طول زمان هم که اینا نگاه کردن دیدن روز به روز هم حالشون بدتر میشه، بیمارتر میشن، عصبانی تر میشن. حرف عجیبی نیست، حرف نوعی نیست، ولی من باور کن اینو مثلا میشنوم از یه آدمی جدیدی دوباره برای اولین بار، میگم راست میگه ها، واقعا خوشبختی در پول نیست. چرا تو مغزمون نمیره نمیدونم واقعا. مورد چهار رومی که نویسنده میگه، حالا اینا رو آخر پادکست من یه بار تند از روش میگم 9 تا رو، بعدن هم سعی میکنیم توی پستایی که میگذاریم 9 تاشو یه جا جمع کنیم بگیم. ارتباطات از دست رفته، لاست کانکشن، اینا دونه دونش چی بود. 3 تاشو گفتیم، 4 رومیش چی؟ 4 رومیش ارتباط با آسیب دوران کودکیه. این یه ماجرای تلخی هم داره. میگه داشتن یه پروژه تحقیقاتی اجرا میکردن برای درمان چاقی مفرط. پروژه خیلی مهمی هم بود، دست محققین هم کاملا باز چون تحقیقات دیگه به نتیجه نرسیده بود. این آقای محقق یه کار ساده ای کرد، گفتش که آقا به آدم ها انقدر هیچی نمیدیم که برگردن به وزن عادی. طبیعتا کنترل شده بود در حدی که حالا اون موقع میتونستن. یه رژیمی بهشون دادن که پروتئین توش هست، آب هست، املاح هست، ویتامین هست، ولی غذا نمیتونن بخورن. خیلی هم عالی جواب داد. میگه یه سری خانمایی بودن اینا از در مطب نمیتونستن اولش بیان تو، ولی در پایان این رژیم رسیدن به وزن عادی. و بعد ولی یه اتفاقی افتاد، آدمایی که بیشترین کاهش وزن رو داشتن افسردگی‌های خیلی شدید گرفتن یا اضطراب‌ها، خشم‌های خیلی وحشتناک بروز دادن. بعد دیدن که خیلی هاشون هم فرار میکنن، میرن میفتن، شروع میکنن به دوباره فست فود خوردن و دوباره سری چاق شدن. میگه این آقا اومد شروع کرد بررسی کردن و حرف زدن با اینا. تصادفا از یکیشون یه خانومی بود 28 ساله، از 185 کیلو رسیده بود به 60 کیلو. میگه خیلی که با این صحبت کرد، این خانم گفتش که من تغییری که کردم این بود که وقتی من چاق بودم مردا اصلا سراغ من نمی آمدن، توجهی جلب نمی کردم و من از این خیلی راضی بودم. وقتی که لاغر شدم یه همکاری که میدونستم این زن داره اومد به من پیشنهاد رابطه داد. این باعث شد که من فرار کنم، دوباره شروع کنم خوردن و چاق کردن خودم. دکتر میگه اینو که شنیدم گفتم که تو از کی چاق شدی؟ چاقیت از کی شروع شد؟ میگه گفت از 13 سالگی. گفتم 13 سالگی چه اتفاقی افتاد که 12 سالگی نیفتاد، 10 سالگی نیفتاد؟ چرا 13 سالگی؟ گفت 13 سالگی همون سالی بود که پدر بزرگم شروع کرد به من تجاوز کردن. میگه من شروع کردم از بقیه بیمارا هم پرسیدن که وقتی لاغر شده بودین چه حسی داشتین؟ چاقیتون از کی شروع شد؟ چه اتفاق دیگری افتاد اون موقع؟ بعد دیدم 55% از این بیمارای من تجربه آزار جنسی داشتن. خیلی درصد بالایی، خیلی بالاتر از اینی که مثلا شما رندوم تو خیابون از آدم ها بپرسی، از نرم جامعه خیلی بالاتر 55%. این یعنی بین این اتفاق و چاقی اینها رابطه‌ای وجود داره. خیلی از این زنان ناخودآگاه حتی چاق کرده بودن خودشونو که توجه نکنن مردا بهشون. میگه فهمیدم که این آدم ها اصلا توصیه تغذیه‌ای لازم ندارن، که اینا اگه کمکی بخوان اینه که یه کسی بیاد بفهمه چه اتفاقی براشون افتاده. مشابه همین مکانیزم در مورد آقایی هم بود. میگه بعد از صحبت و این حرفا فهمیدم که این نگهبان زندانه. میگه من وقتی چاق باشم، گنده باشم، زندانیا احتمالش کمتره که بخوان بهم حمله کنن. یعنی مکانیزم دفاعیش بوده. بعد آمدن اینها رو به عنوان تجربه نامناسب در زمان کودکی بررسی کردن، بیشتر ببینن که چه ارتباطی داره مثلا با افسردگی یا با چاقی مفرط. دیدن که هر کدوم از این آسیب‌های دوران کودکی رو که یک کسی داشته باشه، احتمال افسردگیش در بزرگسالی میره بالاتر. 6 تا از اینا رو اگه داشته باشه، 5 برابر احتمال اینکه افسرده بشه بیشتره. 7 تا از این آسیب‌های کودکی رو اگه تجربه کرده باشه، 3100% احتمال اینکه دست به خودکشی بزنه در بزرگسالی بیشتره. 3100%. باور کردنی نبود برای محققا نتیجه. آزار عاطفی میگه بیش از هر آسیب دیگری احتمال افسردگی رو میبره بالا، حتی بیشتر از آزار جنسی. Emotional abuse. مفصلم کتاب توضیح میده که این رابطه بین آسیب دوران کودکی و افسردگی و خودکشی در بزرگسالی رابطه همزمانی نیست، رابطه همراهی نیست، این رابطه علی معلولیه. مفهوم حرف میدونین چیه دیگه؟ یعنی داره میگه که آقا ما روشی که با افسردگی برخورد میکنیم اینه که انگار یه خونه آتیش گرفته و ما به جای اینکه بریم آتیش رو خاموش کنیم، داریم سعی میکنیم دودو بدیم از پنجره بیرون. غافل از این که این افسردگی خودش عارضه یه چیز عمیق‌تری، اونو باید بری بهش بپردازی و درستش کنی. مورد پنجمی که نویسنده ازش حرف میزنه، ارتباط با جایگاه اجتماعی و با احترام. یعنی چی؟ یک دانشمندی رو ازش حرف میزنه اینجا به نام آقای رابرت ساپولسکی. آقای ساپولسکی رو واقعا ما بارها خواستیم تو بی پلاس ازش حرف بزنیم، هر بار به بهانه‌ای نشده. امیدوارم که یک کتابی ازش کار کنیم یه روزی. ایشون داشت روی بابون‌ها تحقیق می‌کرد. بابون‌ها خیلی سلسله مراتب سفت و سختی دارن. سلسله مراتب نراشون هم از ماده ها جداست. ماده ها جایگاه اجتماعیشون رو از مادرشون به ارث میبرن. نرهاشون یه سری کشتی با هم میگیرن در دوران بلوغ، اونجا معلوم میشه که کی چی کار است و اینها. یکی از سوالایی که آقای ساپولسکی داشت این بود که جایگاه اجتماعی بابون چه تأثیری داره روی شرایط جسمی و سلامتیش. مثالی که از اون اداره دولتی در انگلستان زدیم یادمونه دیگه، میگفتیم آدمی که بالاتر در سلسله مراتب تصور اون اینی که باید استرسش بیشتر باشه، پایینیا راحت تر باشن، ولی اینطوری نبود، برعکس بود. بابونا هم الگوشون همین بود. هرچی بابونه سلسله مراتب اجتماعی پایین تر بود، هورمون استرسش بالاتر بود و شرایط جسمی و رفتاریش بدتر بود. بجز یک استثناء. وقتی که یک نر شماره یک در معرض این قرار می گرفت که جایگاهش رو از دست بده، یعنی یه نر جوان قوی پیدا می شد که احتمال داشت اینو بتونه از سریرش بکشه به زیر، اون وقت سطح استرس این نره هم می زد بالا، به اندازه همین پایینیه می رفت بالا. واسه همین بابونی که رده پایین تر بود، مدام باید به بقیه بالاتری ها نشون می داد که من واسه شما خطری ندارم و من تسلیمم در برابر شما. همش باید خم می شد، باید سرشو می انداخت پایین، شونهشو می انداخت. رفتاری که این بابون رد پایین نشون میداد همون رفتاری بود که در آدمهای افسرده هم ما میبینیم. نویسنده میگه این به خاطر اینه که بخش بسیار زیادی از ما الان هر روز در معرض این فشار هستیم که داریم رانده میشیم به سمت پایین، داریم جایگاهمون رو، اعتبارمون رو، شأنمون رو از دست میدیم، چه در محیط کار که یه رئیسی داریم که 10 برابرمون ممکنه درآمد داشته باشه، 100 برابرمون ممکنه درآمد داشته باشه، چه توی جاهای دیگر زندگی که تبلیغات و مجله و اینستاگرام و همه اینا به همون میگن که تو به اندازه فلانی قوی نیستی، سالم نیستی، قشنگ نیستی، موفق نیستی. این استیتوس انگزایتی، این استرابی که به خاطر جایگاهمون داریم، این مدام داره ما رو افسرده تر و مضطرب تر میکنه، همونطوری که اون بابونه رو داشت مضطرب میکرد، هورمون کورتیزول رو داشت در اون میبرد بالا، سطح استرس رو براش میبرد بالا. همون رفتار رو ما هم اینجا داریم بروز میدیم. هرچی هم جامعه نابرابرتر باشه، بیماری های روانی بیشتره توش، افسردگی بیشتره توش. دو تا کشور رو اگه با هم مقایسه کنی اینو میبینی، دو تا ایالت مختلف رو با هم مقایسه کنی میبینی، دو تا استان مختلف رو مقایسه کنی میبینی، رابطه همینه. هرچی شکاف طبقاتی بزرگتر، فشار روانی هم بیشتر، بیماری های روانی هم بیشتر. یه رابطه دیگری رو که کتاب میگه از دست دادیم و به همون ضربه زده، هولمون داده به سمت افسردگی، رابطه با طبیعته. میگن اینو طبیعی دانها و جانورشناسها و اینا میگن که حیوانات وقتی که در باغ وحش هستن یه جور دیگه رفتار میکنن، وقتی که تو محیط و شرایط طبیعی زندگیشونن یه جور دیگه رفتار میکنن. بعضی از حیوانا مثلا بونوبوها که شبیه تر از شامپانزه ها هستن به ما، اینا رو اصلا میگه که وقتی تو قفسن تو باغ وحشن یه کارایی میکنن که تو طبیعت اصلا همچین کارهای خودشون نشون نمیدن. طولانی مدت خیره میشن به جیبه یه جایی یا شروع میکنن خودشون رو میتونن الکی خاروندن یا بدنشون رو تکون میدن. میگه اصلا بونوبوهای آزاد این حرکات از خودشون نشون نمیدن. این ایده رو میده به نویسنده و به محققین که آیا ممکنه آدم هم شرایطش اینطوری باشه؟ ممکنه وضعیت این که ما داریم توی شهرهای شلوغ و بزرگ زندگی میکنیم و ارتباطمون با طبیعت خیلی کمه، 4 تا گلدون مثلا تو راه رو داریم، این باعث شده باشه که افسرده و مضطرب بشیم؟ و جوابی که پیدا کرده اینه که بله، آدما وقتی ارتباطشون با طبیعت بیشتر میشه از نظر روانی سالم تر میشن. اینجا هم مثال زیاده، مطالعه زیاده، آزمایش زیاده، ولی یه دلیلش رو اینجا بگیم فقط، دلیلش که به نظر میاد خیلی دلیل مهمیه، اینه که ما داریم توی یه شرایطی زندگی میکنیم که خیلی درگیر نفس خودمون هستیم، خیلی درگیر این ایگوی خودمون هستیم. نویسنده میگه وقتی که میریم تو طبیعت، وقتی که رابطه نزدیکتری با طبیعت میگیریم، اون وقت میفهمیم که چقدر ما کوچیکیم، چقدر در برابر عظمت این دنیا ناچیزیم. این حس حل شدن در عظمت طبیعت، این شگفتی باعث میشه یه بخشی از اون فشاری رو که روی نفسمون وارد میشه تخلیه کنیم، یه خورده بتونیم آروم کنیم، یه خورده بتونیم رام کنیم نفسمون رو. اینم بازی که از اون چیزاییه که من خودم دست اول شخصا تجربه کردم. ارتباط گرفتن با طبیعت واقعا برای روان آدم خوبه، برای جسم آدم هم خوبه بیشتر وقتا، ولی برای روان آدم هم خوبه. ارتباط دیگری که نویسنده از قطع شدنش حرف میزنه، ارتباط با یک آینده مطمئنه. میگه من فهمیدم که وقتی افسرده میشم خیلی کوته بین میشم، آینده رو نمیتونم تجسم کنم. مثل یه آدمی که خیلی درد داره، تو بهش نمیتونی بگی مثلا آقا بیا به پس فردا فکر کن، نه، این الان تمام ذهنش، تمام انرژیش معطوف این دردیه که در لحظه داره. میگه دیدم که آدمایی هم که خیلی شدید افسرده هستن همین طوری میشن. دیدیم بعضیا از افسردگی که میان بیرون انگار درکشون از زمان دوباره داره تازه گسترده میشه، میتونن به آینده فکر کنن، نه اینکه بخوان مثلا برنامه بچینن، نقشه بکشن اینها، تازه اصلا دوباره میتونن آینده رو تصور کنن. این هم از نتایج افسردگیه، همین که بعضی وقتا میتونه نتیجهش افسردگی باشه، وقتی که ما نمیتونیم از یک آینده خودمون رو مطمئن کنیم. مثالی که اینجا نویسنده نمیزنه درباره بازار کار امروزه. میگه با مخصوصا با گسترش اینترنت، این گیگ اکانومی که درست شده، گیگ ورکرها، آدمایی که اصلا قراردادی هم ندارن خیلیاشون، حالا یه کاری از این ور پیش میاد میکنن، بعد دوباره کار دیگه پیش نمیاد، معلوم نیست حالا دفعه بعد کارفرمات کیه، ماه دیگه پول از کجا میخوای بگیری. این باعث شده که امنیت شغلی آدم ها از بین بره. 7 تا از این ارتباطاتی رو که گم شده قطع شده ما گفتیم. کتاب 9 تا رو میگه، 2 تا دیگر هم میگه، مفصل‌تر هم توضیح میده. همین 7 تا هم واقعا با کلی شاهد و مثال و هم داستان هم تحقیق محکمش میکنه تو مغز، مثل بتون سفتش میکنه. ما دیگه هم جزئیات اونا رو نمیگیم، همین دوتای آخرش رو نمیگیم، ارجاع میدیم شما رو به کتاب. میخوایم بپنیم یه خورده درباره راه حلایی که نویسنده پیشنهاد داره میده صحبت کنیم. میگه این ارتباطات قطع شده، راه حل طبیعتاً بس کردن اینهاست دیگه، ولی حالا ببینیم که بیان نویسنده چیه و چطوری ما رو هدایت میکنه به اون سمتی. میگه که دهه 60 میلادی خانومه رفت دکتر، گفتش که دکتر جون من نمیدونم چمه، اعصابم روانم به هم ریخته، زندگیم خوبه، همه چی دارم، هر چیزی که یک زن بتونه بخواد من دارم، شوهری دارم که کتکم هم نمیزنه، خیلی خوشبختم، ماشین دارم، ماشین لباسشویی دارم، 2 تا بچه دارم، توپ واقعا زندگی، ولی نمیدونم چرا خوشحال نیستم. دکترم میگفت شما راست میگی، همه چی داری و اینا، این که خوشحال نیستی لابد یه چیزی هست، بیا این دوا رو بگیر، این والیومو بگیر، برو اینو بخور و خوب میشی. اون خانومه نمیدونست چشه، اون دکترم احتمالاً نمیدونست چشه، ولی ما الان میدونیم اون چش بود. درسته که شما ممکنه که به استاندارد فرهنگی اون روز همه چی داشته باشی، ولی واقعاً که این همه اون چیزی نیست که یه زن میتونه داشته باشه، که استاندارد فرهنگی روزه که غلطه. شوهری که کتکم نمیزنه و ماشین لباسشویی اینا که نشد، همه زندگی که شما احتیاج به کار معنیدار داری، احتیاج به ارتباط معنیدار داری، احتیاج به آینده داری، احتیاج به همه این چیزهای دیگری داری که اینجا صحبتشو کردیم. لازم داری به عنوان یه آدم هدف داشته باشی، لازم داری که یه کاری بکنی که به سمت اون هدف ببرتت. حالا امروز هم همینه، شما ممکنه با یکی صحبت کنی بگی من همه چی دارم، زندگیم عالیه، کارم عالیه، ماشینم فلانه، سفر اینطوری میرم، ولی حالم خرابه. بعد باش صحبت میکنی، میبینی که خوش شما میگه همه چی دارم و اینا، میشه بگی چی داری دقیقا؟ میگه آره یه کاری دارم عالی، تو اون شرکت اسمی دارم کار میکنم، صبح تا شب میرم کار میکنم، ماشینم فلان، سفرم فلان. بعد متوجه میشی که خب مغزش پر شده از این جانک ولیوها، این چیزایی که داری که به درد نمیخوره، که این چیزایی که داری که قرار نیست خوشحالت کنه، که یه قصه ای تو مغزت داری، یه قصه ای از خوشبختی تو مغزت داری که غلطه، و خودتو داری با اون قصه میسنجی و فکر میکنی که خب بالاخره من کمابیش رسیدم دیگه، دارم این چیزایی رو که باید داشته باشم، پس چرا حالم ناخوشه؟ بابا قصه غلطه. این نیست که یه اشکالی در تو باشه، یک تعادل شیمیایی به هم خورده باشه، بری اینو درستش کنی. اصلا اون نسخه‌ای که دستته غلطه، اون مقصدی که تو نقشه بهت نشون میدن غلطه. هر چقدر حالا تو بهش نزدیک باشی، این دلیل نمیشه که حالت خوب باشه. که شغلت اداست، مسافرتت اداست، ماشینت اداست، لباست اداست، معاشرتت اداست. کاری که نویسنده میگه ما باید بکنیم اینی که مفهومی رو که از داروی ضد افسردگی توی ذهنمون داریم اینو بستش بدیم، گسترشش بدیم. داروی ضد افسردگی فقط این قرصی نیست که به ما میدن. اگه ما داریم میگیم این 9 تا ارتباط وقتی از دست برن باعث افسردگی میشن، خود دواشم اینه که این چیزها رو درست کنیم. میگه یه کشاورز کامبوجی داشت کار میکرد، رفت رو مین، پاشو از دست داد، بعد دچار افسردگی شد به خاطر اینکه نمیتونست مثل قبل کارشو بکنه. شرایط مالیش هم به هم ریخته، امنیت ذهنیش هم از بین رفته، امنیت اقتصادیش هم از بین رفته، حالا خاطره انفجار رو هم داره. دوای افسردگی این قرص نیست، دوای افسردگی این بود که اطرافیانش جمع شدن واسش یه گاو خریدن. حالا دیگه به جای اینکه کشاورزی کنه، ما میساد از گاوه نگهداری میکرد، کاری که در این شرایط جسمی تازه ازش برمیومد، بعد شرایط مالیش هم پایدار شد و کم کم افسردگیش رو هم پشت سر گذاشت. گاو بود داروی ضد افسردگی این آقا. بعضی از این راه حلایی که وجود داره، حالا توی کتاب توی بخشایش دونه دونه اینا رو در موردشون صحبت میکنه، بعضیاشون شخصی ان، تلاش شخصی میخوان، ولی بعضیاشون هم یک تغییرات اجتماعی لازم داره، بعضیا تغییرات ساختاری بزرگ اجتماعی اقتصادی لازم داره. ولی اون شخصیاشو حداقل میشه خود جدیتر و بیشتر بهش فکر کرد، دم دستیتر. مثلا اون ارتباط با طبیعت، اینو با یه تلاش فردی یا با یه تلاش خانوادگی میشه تصحیحش کرد یا میشه بهبودش داد. حالا شرایط کار رو عوض کردن ممکنه واقعا در دسترس همه نباشه، هرچند اون رو هم یه مثالای جالبی میزنه. یک زوجی رو مثال میزنه در بالتیمور اگه اشتباه نکنم، میگه که خانم یه کار اداری داشت، از اینایی که واقعا کارش هم دوست ندارن، صبح اول هفته واقعا عذاب بود براش که پاشه بره سر کار، آقا هم توی کارگاه دوچرخه سازی کار میکرد. زندگی ساده و جمع و جوری و منتها خانمه واقعا ناراحت در عذاب بود از کارش. آقا هم وضع کاریش سخت، مدام تحت فشار و این روی شرایط روانیشون تأثیر میذاشت. روی شرایط روانی جفتشون و خانوادهشون تأثیر میذاشت. شغل مردم اینطوریه که قراردادی نداره، ثبات شغلی نداره، مرخصی و بیمه و اینا خبری نیست. مرخصی مثلا میدن بهش ولی اگه رئیس دلش بخواد بهش مرخصی بده. بعد یه سری همکاراشو جمع میکنه و صحبت میکنن و میگن که آقا ما بریم به این سابکارمون بگیم که آقا این وضعش نشد، به ما درست قرارداد ببند، حقوقمونو زیاد کن، مثلا اونایی که کم حقوقشون به بقیه برسه، مزایای شغلی ما رو بده، از این حرفا. کارفرمای شروع میکنه چرک بازی و تهدید حقوقی و بازی سیاسی و این حرفا و وکیل میارم و سعی میکنه ساکتشون کنه و بعدم یه سری کارگر ارزون میاره میگه که اصلا شما نمیخواید من اینا رو میگیرم. اینجا کارگرا فکر میکنن که آقا ما اصلا واسه چی خودمون رو مچله این بابا کردیم؟ کارو داریم ما میکنیم. این که نقشی نداره اینجا، که این اصلا قبل ما داره نون میخوره. بریم واسه خودمون یه کارگاه تاونی ایجاد کنیم. این حرف خیلی برداشتای غلط ممکنه ازش بشه. امیدوارم که اون برداشتا رو نکنی. حرف این نیست که توی هیچ کارخونه ای بجز کارگرا هیچکی کار نمیکنن. قطعا من همچی حرفی نمیزنم و حالا اپیزودهای قبلی هم گوش کرده باشی همچین حرفی از دهن من در نمیاد، ولی حرف چیز دیگریه. حرف اینه که اینا رفتن یک شرکت تعاونی را انداختن، یک کارگاهی درست کردن، تصمیما رو اونجا گروهی میگیرن، کارا رو گروهی میکنن، سود طبیعتا تقسیم میشه بین همشون، نوع کار همونیه که بود، ولی اینجا دخیل هستن در تصمیم گیری ها، کار براشون معنی داره، سرنوشت خودشونه، حس و حالشون از کار خیلی عوض میشه، احساس مسئولیت میکنن، کنترل دارن روی محیطشون. در نتیجه این کار افسردگی مزمنی که خیلی هاشون داشتن یا کم شد یا اینکه از بین رفت بعد از چند مدت. تغییرات اینطوری که حالا این یه نمونهش بود توی جای خیلی کوچیک، نمونهای بزرگترش رو هم مثال میزنه، از کتاب آقای رونن برگمن مثال میزنه، آرمان شهری برای واقع‌گراها که توی اپیزودهای قبلی بی پلاس، اپیزودهای اول فصل دو یه جایی دربارش حرف زدی، مخصوصا اونجایی که درباره حقوق پایه فراگیر رو اینا صحبت میکرد. میگه واقعا یکی از راه‌های مقابله با افسردگی میتونه چنین تغییراتی باشه. اون تغییرات البته دیگه سطحش خیلی بزرگتر از یه نفر و دو نفره، ولی راه ممکنه این باشه در سطح جامعه. نویسنده میگه اگه نگاه کنیم ببینیم درباره ریشه های زیست شناختی افسردگی و استراب چقدر تحقیق شده، خیلی تحقیقات زیاده، انقدر زیاده که آشیانه هواپیما رو میگه میتونی باهاش پر کنی. بعد میگه اگه بریم دنبال این که ببینیم واسه ریشه های جامعه شناختی و روان شناختی افسردگی چقدر تحقیق انجام شده، اینا اونقدی نیست، اینا رو میتونی بریزی توی هواپیما، نهایتا یه هواپیما رو پر میکنه. و اگه بریم دنبال تحقیقات درباره راه حلای موضوع، دیگه یه هواپیمای اسباب بازی را میشه باهاش پر کرد. یعنی ما عملاً هیچ چی نمیدونیم که عوامل اجتماعی و روانی افسردگی و استراب رو چطور میشه مدیریت کرد، چطور میشه کنترل کرد یا اصلاح کرد. این اون جاییه که باید بیشتر بهش توجه کنی. این داستانی که ما درباره افسردگی بلدیم، داستانی که یادمون دادن، زیادی ساده شده. افسردگی اینه، یک عدم تعادل شیمیایی به وجود آمده، اینم درمانشه. چه اینایی که فکر میکنن از ضعفشونه که افسرده هستن، چه اونایی که فکر میکنن یک تعادل شیمیایی که حتما در بدنشون به هم خورده و فقط یک تعادل شیمیایی که به هم خورده، اینا قصه براشون شاید زیادی ساده شده باشه. ادعای نویسنده اینه که بر اساس تحقیقاتی که داره نقل میکنه که بله، اینا چیزای بیولوژیک هستن که میتونن ما رو نسبت به این عوامل حساس تر کنن، ولی دلیل واقعی افسردگی و استراب این شکل زندگیه که واسه خودمون درست کردیم، مخصوصا در این 9 المانی که نویسنده در زندگی امروز ما شناسایی کرده. و من واقعا فکر میکنم که شنونده های این پادکست ممکنه کم و زیاد رد پای چند تا از اینا رو تو زندگی خودشون پیدا کنن، همونطوری که من پیدا کردم. حرف نویسنده اینه که میگه آقا شمایی که افسرده شدی یه ماشینی نیستی که یه جات خراب شده باشه، شما یه آدمی هستی که نیازهایی داره که بهش پاسخ داده نشده به درستی. این دوتا شکل تعریف مسئله خیلی با هم فرق میکنن و همین تعریفهای مختلف ما رو نتیجتاً میرسونن به راههای متفاوتی برای حل کردن مسئله. ما همونطوری که آب لازم داریم، غذا لازم داریم، هوا لازم داریم، روح و روانمونم یه چیزایی لازم داره، لازم داره که هدف داشته باشه، لازم داره که کار معنیدار بکنه، لازم داریم که حس کنیم دیده میشیم، قدرمونو میدونن، اختیار عمل داریم، آینده داریم. فرهنگ امروزمون متاسفانه یه طوری شده که خیلی از این نیازهای روحی رو داره ازمون دریغ میکنه و اینه که باعث گرفتاری ماست. درست کردنش هم ممکنه حالا از اینجا شروع بشه، از همین جاهایی که کتاب میگه شروع بشه، ممکنه از جای دیگری شروع بشه، ولی راستش به نظرم با دونستن این چیزها درباره افسردگی و عوامل افسردگی ما مجهزتر میشیم برای مقابله باهاش و آماده تر میشیم برای اینکه شرایط رو هم برای خودمون و هم برای کسانی که دوستشون داریم یک مقدار بهتر کنیم.